مبحث علت تاریخی احترام به سادات، سال 85،
زمان
43
دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در هر مجلس سخنرانی یا مجلس گفتگویی که ما خدمت سروران خودمون داریم، طبیعتاً یکی از این چند کار اتفاق میفته. یا ما سعی میکنیم که یک نگرشی رو تغییر بدیم، یک نگرش غلطی رو اصلاح کنیم، یا بدون یک نگرش خوبی رو ایجاد بکنیم، یا یک نگرشی رو رشد بدیم. دقت فرمودید؟ یا برخی از نکات پنهان رو پیدا بکنیم، یا برخی از آگاهی ها رو خدمت سروران خودمون منتقل بکنیم، یا برخی از آگاهی های غلط احیانا که رواج پیدا کرده اونها رو تغییر بدیم. که حساب آگاهی هم میتونید میدونید با نگرش فرق میکنه. آدم نسبت به یه موضوعی یک نگرشی داره، یه وقت نسبت به یک موضوعی آگاهی داره. نگرش همراه با بار روانی آگاهی هایی است که انسان داره. مثلا شما یک کسی رو میدونید که 50 سالشه، یک کسی دیگه ای رو هم میدونید که 50 سالشه، اما احساستون درباره یکی از این دوتا این است که جوانتر است، درباره دیگری احساستون این است که او پیرتر است. احساس توأم با آگاهی میشه نگرش، یک نگرشی که در درون انسان تثبیت بشه. بنده در این مجلس شریف که به یاد کریمه اهل بیت و حضور ایشون در شهر مقدس قم هست، میخوام یک نگرشی رو ایجاد بکنم، یا احیانا تکامل ببخشم، یا به احتمال بسیار ضعیف در نزد اندیشه بعضی از دوستان تغییر بدم. میخوام دقیقا مشخص بکنیم که چی میخوایم بگیم با هم دیگه. اون هم این است که ما به سادات احترام میگذاریم، حتی احکام شرعی هم در این باره ما رو کمک میکنند و ساختارسازی کردن برای ما. ما حرمت سادات و فرزندان ائمه هدی علیهم السلام رو پاس می‌داریم، نسبت به اونها آدابی رو رعایت می‌کنیم، به زیارت قبور و مرقدهای مطهر امامزادگانمون می‌شتابیم، با محبت با اونها برخورد می‌کنیم. علتش چیه؟ آیا احترامی که باید به سادات بگذاریم و رعایتی که درباره بنی زهرا داریم، علتش همون سفارش اولیه پیامبر و چند تا حکم شرعیه، یا دلایل بسیار ملموس و قابل توجهی هم داریم؟ اجازه بدید من دیگه اینجا صحبت نکنم درباره این که فائده توجه دادن یا توجه یافتن به علتهای احترام به سادات و امامزاده های عظیم الشأن چه چیزهایی است. آقا ما که داریم احترام میگذاریم، آقا ما که داریم زیارت میریم، آقا شما میخوای مشکلی رو مگه برای ما حل کنیم؟ ما مشکلی نداریم شما میخوای حل کنی. همیشه حل مشکل نیست، همیشه صلح دادن دعوا نیست، همیشه بحث رفع شبهه نیست. بلکه یک نگرشی است که ما نسبت به سادات داریم، میخوایم این نگرش خودمون رو یه مقدار تکامل ببخشیم، به یک زاویه‌ای توجه کنیم. فوایدش رو اجازه بدید نگم، ولی فواید بسیار زیادی در اخلاق و آداب اسلامی داره، فواید بسیار زیادی در امور معنوی داره که باید این فواید رو ازش نگذشت. بگذارید این فواید فعلا بمونه. ما چرا به بچه های اهل بیت احترام میگذاریم؟ ما چرا به امامزاده ها احترام میگذاریم؟ و همین الان حتی به سادات احترام میگذاریم، احترام ویژه و خاص، برای اینکه جدای از نوری که به صورت ژنتیک در این نسل ما احساس میکنیم، جدای از ادبی که میخوایم برای پیامبر قائل باشیم، به بچه‌هاش احترام میگذاریم. فرمود پیامبر گرامی اسلام: اکرمو اولادی از صالحین لله تبارک و تعالی و طالحین لی. بچه های خوب منو به خاطر خدا احترام بکنید، بچه های بد منو به خاطر من احترام بکنید. یه حد اقلش این میشه دیگه. البته بدی که اینجا هست نه یعنی یه فاسق و فاجری مثلا حالا سید بود ما مثلا بگیم احترام بکنیم، نه، منظور این نیست. طبیعتاً ممکنه ارزش‌های وجودیش اونجوری نباشه که من بخوام احترامش بکنم، ولی به خاطر پیغمبر احترامش میکنم، الان هم اعلام میکنم، به خاطر جدت بده احترام میگذاریم. این فوایدی داره. ادب من رو به پیغمبر میرسونه، تواضع ما رو نسبت به ولی الله میرسونه. پیغمبر آقا الان نیست، آقای من، عزیز من، پیغمبر نیست مقابل ما بفهمیم چند مرد حلاجیم. ابولهب می شدیم، ابو سفیان می شدیم، چی می شدیم؟ مرد می خواد هم سن و سال پیغمبر باشه، بلکه بیشتر، رئیس قبیله هم باشه تو مکه، بعد نسبت به پیغمبر احترام بگذاره. این کار دشواریه. شما اگه سنت از حضرت امیر بیشتر بود، تو شهر امیرالمومنین بودی، تو مدینه بودی، بازم این تواضعی که الان داری می داشتی؟ سخت گفتنش عزیز من. حالا به خوب بودن خود نگاه نکن، بذار ما سخن پراکنی خودمون رو انجام بدیم. شما خیلی آدم خوب، ولی آدم به صورت طبیعی تواضع به اونی که نیست راحت میتونه داشته باشه. من نوکر امیرالمومنینم. آقا اگه من و شما نوکر امیرالمومنین بودیم که آقا امام زمان میومد، معلوم میشه همچین هم دربست نیست. گاهی توراهی سوار میکنیم، میگه نوکرتم دربست، همچین هم دربست نیست. آقا تو از کجا میدونی؟ از من نمیدونم، بنده بی خود میکنم، من علم غیب دارم. ولی آقایی که جلوی آدم نباشه، این امتحان تهش در نمیاد ما چقدر متواضعیم. یکی از راه‌های تثبیت تواضع ما نسبت به ولی الله، احترام به بچه‌هاشه. به سادات احترام بگذار، همکلاسیت سیده بهش احترام بذار، گاهی زورت میاد، بگو خاطر جدت. این واقعا اگه تونستی به خاطر جدش بهش احترام بگذاری چی شدی؟ تثبیت شده تواضع تو به ولی الله. خب از نظر معنوی برای ما برکت داره، میتونه تثبیت بکنه احترام ما رو به شخص نازنین ولی خدا. از نظر تعظیم شعائر اجتماعی، تعظیم شعائر دینی عذر میخوام، و اون فواید اجتماعیش، میگه با دشمن اینجوری خواهد گفت: بابا اینا سیدا رو احترام میگذارن، شما میخوای دوروبر پیغمبر بری بی احترامی کنی؟ در حساب کار خودشو میکنه، دومشو میذاره رو کولش در میره اونی که بخواد مکاری بکنه. تو جامعه دینی رو از حمله به مقدساتت خلاص میکنی. بابا اینا با سید میخوان راه برن، یه اول شما فرمایید بچه فاطمه که من نمیدونم جلوش مقدم بشم، و تو میخوای تو این جامعه پیغمبر و اهل بیت رو سبکش کنی؟ میشه کاریکاتور بکشی بهش بخندی سبک شد، یه ابهتش ریخت. شما نمیدونید، شاید هم بدونید، قبل از انقلاب رژیم به اصطلاح آری از مهر چیکار میکرد؟ یکی از پروژه‌هاش این بود که جریان روشنفکری رو راه انداخته بود برای کوبیدن جریان سادات. بعضی وقتا هم توسط انقلابی‌ها این کارو انجام میداد. میگفت یعنی چی احترام به سادات؟ تبعیض نیست؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. عجب نامرده‌ای.
خب تو مثل ان الحکم الا لله. حالا خوبه ما خودمون سید نیستیم اینجا رو صحبت میکنیم. شما بگید من اگه سید بودم میتونستم این سخن پراکنی را ارائه بدم؟ نظر هیچی دیگه، باید با تواضع و اینا عبور میکنم. الحمدلله سید نیستیم، میتونیم یه خدمتی بکنیم. خدمت به سادات شاید مهمتر از سید بودن باشه، نمیدونم. حالا ته دلمون قلیبیری میره که کاش سید بودیم، ولی از این ور انشالله جبرانش میکنیم. منا اهل البیت بهمون، منا اهل البیت بهمون انشالله بگن به هممون. قبل از انقلاب کار میکردن تو اعتقادات جوونا. خب الان تو پیچ سادات رو شل بکن، بعد کم کم میتونی برسی بالاتر. در حالی که تو مردم احترامی که به سادات عوام میگذارن، همین الان هم خیلی از جوامع اینجوری هن، واقعا احترام میگذارن، واقعا احترامات عجیب میگذارن. میذاشتن قدیم، الان هم هست. یه کمی بعضی وقتا آدم میبینه که بعضی روشنفکر بازی در میارن. روشنفکر بازی یا روشنفکر حقیقی اشکال نداره، همه علماء عارف ما، مثلا من یکی از روشنفکرهای حقیقی از آیت الله العظمی بهادینی میدونم، یعنی علائم دارم برای اینکه چقدر این آدم غیر متحجر، چقدر بروز، چقدر به قول فارسی را پاس نداریم، آپ تو دیت، خیلی همچین بروز دیگه، دوره همون بروز. خب روشنفکر بازی، ولی وقتی آدم بخواد در بیاره یعنی چی؟ عالم بازی بخواد در بیاره، عالم بازی هم با روشنفکر بازی فرق میکنه. یه دفعه با یه دونه کلمه حق یه حق دیگه رو بزنه زیر پا. قدیم من یادم یکی از علما به بنده میفرمود که یه سیدی بود بار میبرد تو بازار. خب آدم ضعیفی بود، همه جور آدم تو همه جا هستن، اخلاقش هم تون بود. یه جا دعواش شد و یکی داشت میزدش، زورش بیشتر بود، بار میبره. یه دفعه بعضی ها میشناختنش، رفتن سراغ یکی از مغازه‌دارا که خودش سید بود، گفتم ببین این پسرمون بازم قشقره را انداخته، تو برو جداشون کن، مردم نمیدونن این سیده. میگه اومد جلو، به احترامش هم رفتن کنار، خودش گرفت این پسرمون خودش رو زد. گفت تو چرا میزنی؟ گفت من هزار مرتبه به تو نگفتم یه شال سبزی، یه کلاه سبزی به سرت، مردم رو جهنمی نکن، مردم بدونن تو سیدی ازت میگذرن، تو نشون نمیدی سیدی، مردم بهت بی احترامی میکنن میرن جهنم. بهش گفته بوده مثلا این گوش نمی کرده. این فرهنگ مثلا مال تهران بوده، مال مثلا همین نیم قرن مثلا گذشته. همین الان خیلی جاها احترام به سادات هست. احترام به سادات تعظیم شاعر دینیه. یعنی شما چیکار کردی؟ دیگه حساب هیچ وقت احترام به سادات باشه، امام حسین گودی قتلگاه نمیره هیچی، امام رضا تبعید نمیشه هیچی. بفرمایید. احترام به سادات اثر معنوی و اخلاقی داره، اثر معنوی و نورانی داره، اثر بفرمایید اجتماعی و تعظیم شاعری داره. ولی شما برای چی میخوای این احترام رو در قلب خودت قرار بدی؟ من برای چیشو میخوام صحبت کنم؟ برای چی؟ این رو قبلا ما صحبت کرده بودیم تو هیئت. اتیکه دیگه میخوام اضافه کنم که احترام به سادات توی قوانین مالی دین ما تعبیه شده. جوونا برید ببینید اهل بیت، پیغمبر، خدا، اینا که کار علکی نمی کنن چرا این کار رو کردن؟ شما که اهل باورید همتون. خمس، نیمی از خمس مربوط میشه به فقرای از سادات، مگر اینکه نائب امام زمان به یه دلائل و شرایطی اجازه بده، و الا اول باید سادات فقیر نباشن. ببین بار مالی داره احترام به سادات، نه که فقط یه نوکرم. هر کی درآمد اضافی داره 50 درصدش مال فقرهای ساداته، 50 درصد خمسش. خمسش که جدا میکنه، چرا خدا این کارو کرده؟ سادات گرفتاریشون کمتر باشه. من مواجه شدم بچه سیده میگه ما گرفتاریم، سید هم هستیم، همون شد دیگه، تو بعد خمس راحت به شلاق میگیره. مقام معظم رهبری بعضی از مراجع اجازه نمیدن خمس صرف مصارف فرهنگی بشه، مثلا باش مسجد رو یه ریسه بگیری شب جشن نصب کنی، پول آب برق مسجد رو بدی، یه مسابقه باش را بنداز جایزه بدی، ولی اون باید انجام بگیره. احترام باز به سادات در دین ما هست. روایتشو خوندم، حکم فقهیش هم یه نمونهشو خوندم خدمت شما. بعد دیگه برخی از نمونه‌های دیگه هست که الان عرض نمی‌کنم. احکام دیگری هست غیر از احکام مالی که سادات و غیر سادات فرق می‌کنن. بعضی ظرفیتشو ندارن، اینو تبعیض می‌بینن، راز و رمزهاشو درک نمی‌کنن. ولی حالا من نمی‌خوام از این چیزا که صحبت کنم. نمی‌خوام بگم در دین ما احترام به سادات هست، نمی‌خوام بگم در فرهنگ ما هست. و نمی‌خواستم من بگم آثارش چیه که دو نوع آثار معنوی فردی و اجتماعی دینیشو عرض کردم. میخوام بگم برای چی نم احترام؟ برای چی؟ صرفا به دلیل اینکه بچهای پیغمبرن؟ نه آقا، بیشتر از این میتونی بری جلو. این بیشتر از این میتونی بری جلو بحث اصلی امشب ماست که خیلی هم انشاءالله کوتاه عرض میکنم، توانم اجازه نمیده انشاءالله زیاد صحبت بکنم. هر موقع اینجوری میگیم بدتر میشه. بعضیشون میخندن مال اینه. برای چی؟ واقعیت کلمه تو یک واقعیت مطلب تو یک کلمه قابل جمعه. در تاریخ صدر اسلام که آغازش با بعثت نبی مکرم اسلام، صدر اسلام رو بخوایم گسترده در نظر بگیریم تا زمان شهادت امام حسن عسکری علیه السلام باید در نظر گرفت. حالا در یک قراردادی که تو این بحث میکنیم، تاریخ شکل گرفتن دین که دیگه نیازی نبود امام حاضر باشه، میتونه بره پشت پرده غیبت. تاریخ رسیدن حیات اجتماعی دین به بلوغ، از بدو تولد تا بلوغ. بلوغ برای آقایون 14 سالگیه، بلوغ برای مؤمنین در زمان امیرالمؤمنین نبود، امام حسن نبود، امام حسین نبود، امام زین العابدین نبود، امام باقر نبود، تا رسید به امام حسن عسکری علیه السلام بالغ شد. حالا میتونه پای خودش بیسته. شیعه نیاز نداره امام بالا سرش باشه. به این استدلال عرض میکنم صدر اسلام رو دوران نوز گرفتن دین در جامعه بشری، جامعه مؤمنان، همون مؤمنان ضعیف پراکنده، همون شیعیان قریب بخوایم در نظر بگیریم، از بدو بعثت آغاز میشه تا شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. در تاریخ صدر اسلام به این معنا مهمترین گروهی که برای دین زحمت کشیدن، شکنجه، زندان، لای جرز دیوارها قرار گرفتن، محرومیت، فقر، مظلومیت، سادات بودن. تقریبا میتونم بگم فقط. یعنی اگه غیر سادات رو بخوایم نام ببریم انگوش شماره. دیگه قیامهای از قیام تف گرفته تا قیامهای دیگری که در زمان ائمه هدا علیهم السلام بوده، تا بگیر زندان و حبس ها و شکنجه ها، همه اینا رو در نظر بگیرید، نه تنها پیامبر با اهل بیت خودش اومد تو میدان اونها رو فدایی داد، تمام اهل، جالبه من به شما عرض بکنم، تمام آل عبا، تمام پنج تن، یعنی اون چهار تن پاکی که فدای پیغمبر شدن، با شمشیر، با زجر، با زهر کشته شدن. امام حسن، امام حسن هم اگر با زهر بود آخر به بدنش تیر زدن، یعنی بگو تیکه پاره شدن برای پیغمبر. بعد امامای دیگه فقط با زهر. لذا میشه امام حسن مجتبی رو هم یه بار با شمشیر مجروحش کردن که خود ایشون بیان میفرمودن، با شمشیر زهردار هم آخر سر بدنشون تیر باران کردن. لذا امام علی، امام حسین، امام حسن با شمشیر کشته شدن. من اینجوری میتونم بگم، میتونم بگم اینجوری. حضرت زهرا سلام الله علیها، ام الائمه، تکلیفشون کاملا روشن، شما شیعیان میدونید، شما مؤمنین خبر دارید. خب همچنان که پیامبر اهل بیت درجه یک خودش رو که آل عبا اطلاق میشه، بالاترین انوار هستن، ائمه هدا به اون نورهای پاک اقتدا میکنن، هرچند امامان ما در یک مسیرن فرقی نمیکنن، اما نور بالای سرشون نور امام حسین، نور امام حسن، نور امیرالمومنین، نور از زهرا سلام الله علیهم اجمعینه. خب همچنان که پیامبر اهل بیت درجه یکشون رو فدایی دادن، بقیه امامای ما هم در طول تاریخ کاری که کردن با سادات انجام دادن. آقا امام موسی بن جعفر فدایی میخواد بده بچه‌هاشو صدا میزنه. امام باقر علیه السلام فدایی میخواد بده بچه‌هاشو میخواد صدا بزنه. من خواهش میکنم ازتون به زیارت قبر مشهدی که در کاشان هست اسمش چیه؟ مشهد اردهال. اونجا برید، ایشون از اولین پیشگامان از نایبان ائمه هدا در ایرانه. بعد اینجا قطعش میکنن از امامزاده های عظیم و شأن نادر اینجوری. یعنی شاید چند ده سال بعد نوبت به شاه چراغ و امامزاده عظیم و شأن دیگری که کنار شاه چراغ هست و به شهادت رسیده سر از بدنش جدا کردن رسید. یه امامزاده محترمی در مشهد هست در روستایی به نام میامی، امامزاده یحیی، یحیی بن زید. اون امامزاده هم تقریبا معاصر همین امامزاده مشهد اردهال هست که اومده اونجا قطعش کردن، سر از بدنش جدا کردن. اهل بیت با سادات دین را انداختن. بابا اصلا حرمت پیامبر به جای خودش، اینکه ذهنیت شریف همین شماها بوده، من نمیخوام اونو که تأکید کنم، فوایدش هم به جای خودش. یه حقی به گردن ما دارن سادات. این سادات اجدادشون همه در راه دین تیکه پاره شدن، امام هم نبودن تیکه پاره شدن. معمولا این سادات همه باباهاشون شهیدن. نه تنها شهیدن بلکه علماء دین هستن. علماء تراز اول دین به عنوان نایبان می اومدن اهل بیت. سن شیوهشون این بوده، اول بنی هاشم همه چی بهشون یاد میدادن، با سوادتر از همه بودن. لذا امام سجاد علیه السلام میخواد بفرماید که خیلی وضع دین بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام غریب شده. میفرماید چی؟ شما بفرمایید. میفرماید بنی هاشم بعضی از احکام اسلامی رو بلد نبودن. یعنی بنی هاشم بلد بودن علل قاعده همه احکام اسلامی رو، خصوصیای اهل بیت بودن. دیگه اهل بیت با اینها بگو مگو نداشتن. آقا یه گروهی اومدن انقلاب جهانی دین رو تحقق دادن، اونم سادات هستن. این نگرش رو میخواستم عرض بکنم که بنی زهرا، سادات موسوی، سادات حسنی، سادات حسینی، فرزندان ائمه هدا، بعضی از فرزندان امام باقر علیه السلام، فرزندان امام رضا، اینها فرزندان امام جواد علیه السلام، اینا میدونی چی کار کردن برای دین؟ خبری نبوده از مؤمنین، خبری نبوده از حزب و گروهی که بتونن کار بکنن. آقا اینها کاملا مردونه هم می جنگیدن. امام حسین به امام حسین گفتن آقا بیا راه بیراهه برو. آقا فرمود نه دیگه، ما که داریم میریم دیگه، مستقیم از راه اصلی میریم، هرچه باد آباد. بنی هاشم هم تابلو، سیبل، مخفی کاری مگه داریم؟ هارون رشید قدرت میگرفت، جلودی رو میفرستاد مدینه، برو اینا رو غارت کن. میومد با اجازه خودش پیرنای اینا هم در می آورد می برد، پرده خونشون رو در می آورد می برد، زیراندازشون رو برمی داشت می برد، املاکشون مشخص، اسامیشون مشخص، سادات، اسماشون تو دارالامان، هر موقع دلشون خواست اذیت می کردن، می کشتن، می بستن. اصلا یه مش جوجه مظلوم زیر دست اینا، نعوذ بالله، زبانم لال، من چه خستگی این بلا رو به سر آدم میاره. میخوام یه مقایسه خیلی بدی انجام بدم، شما این مقایسه رو از ذهنتون برید بیرون. این یهودیای نامرد افسانه هولوکاستی که ساختن که ما رو، بله، اروپایی یه زمانی سوزوندن، همه عالم و علاف خودشون کردن باقا به اینا اعتراف بذارید چون اجداد اینا رو، یه گروهشون رو سوزوندن، که دروغ هم هست. حقیقتش اینجاست. تاریخ سادات رو شما بررسی بکنید. ببخشید، تاریخ صدر اسلام یعنی تاریخ زجر کشیدن سادات. صدر اسلام از کجا تا به کجا رو عرض کردم؟ از بعثت تا غیبت تاریخ صدر اسلام یعنی تاریخ مجاهدت سادات. یک کلمه. تاریخ زجر و شکنجه سادات. اصلا غیر سادات نادر بودن. از همون زمان پیامبر اکرم که اهل بیت تازه داشت جا می افتاد، پیامبر اکرم می خواستن اگر به کسی احترام بگذارن، می فرمودن که من نا اهل بیت، ایشون هم از ماست. یعنی تازه آدم حساب میخواست بکنه میومد جز اهل بیت میشد. سادات یه حقی به گردن تاریخ اسلام، گروهشون ها، گروهشون یه حقی به گردن اسلام دارن. آقا شما امشب دارید به جای توجه به اهل بیت عصمت و طهارت که همیشه ما رو توجه دادن، دارید توجهمون رو به کل مجموعه بنی هاشم و سادات در تاریخ اسلام جلب میکنیم. بله من دقیقا دارم این کار میکنم. خوش آمد آدم فهمیده هستی، با آدم فهمیده طرفم و میخوام تازه یه چیز دیگه به شما عرض بکنم. حالا این لطیفه به شما بگم، این لطیفه رو گفتم، گفتم خیلی تکراری میشه. حالا دیگه یه بار دیگه بگیم، بعضیا نشنیدن فکر میکنن حالا چیه و اینا. ما هم از باب این که علقه ای داریم به لور بودن، بذار اینو تکرار کنیم. گفت چیه شما مدعاهای تهرونی مستقیم میرید سراغ امام حسین و گودی قتلگاه؟ گفت بعد چجوری؟ گفت ما وقتی میخوایم شروع بکنیم از اسب حضرت عباس شروع میکنیم. اسب حضرت عباس شاه همه اسبان است، دم میدیم، بعد میرسیم به خود ابوالفضل، بعد میریم سراغ امام حسین. این یک شیوه پسندیده است، نه شیوه لوری باشه، این کلی درایت توش خوابیده. مستقیم میره فیلم امام علی علیه السلام میسازه. آقا جون صبر کن، حالا صبر، شما بیا ببین از فیلم آقای ابو ترابی پس عهدش در میای. آقای ابو ترابی جوجه یاران پیغمبر سید بزرگوار، اگه جرأت میکنی فیلم آقای ابوترابی بسازی اگه تونستی. ابوترابی خودمون مرحوم آزاده، من اصلا نمیخوام ایشونو بزرگش کنم. یقین بدونید این فیلم زندگی ایشون ساخته بشه همه میگن دروغه. و تو به چه جرأتی تو این جامعه رفتی فیلم امیرالمومنین ساختی؟ ببینم فیلم امیرالمومنین مثل کس نمیگه دروغه، فیلم ابوترابی میگن دروغه، پس تو فیلم امیرالمومنین نساختی، میگم یه کسی فیلم ساختی. خب فیلم امیرالمومنین، الحمدلله فیلم امیرالمومنین علیه السلام هم نبود، فیلم مالک اشتر بود و شخصیت مثبتش رو قطام بود. چی بود؟ اون که اون بود الحمدلله. ولی میگفتی من فیلم مال عمار میسازم. عمار میساختی؟ عمار بابا پیامبر فرمود عمار مع الحق و الحق مع عمار، همون کلامی که درباره امیرالمومنین فرمود عمار و حق هیچ وقت از هم جدا نمیشن. هر چی عمار بود حق همونه. نگید عمار تو درست عمل کردی یا نه، عمل عمار یعنی حق. اینو فیلمشو بساز، بعد بگیم این عمار تیکه پاره شد برای امیرالمومنین، مردم حساب کن خوشنو بکنن. بله امشب ما داریم به جای توجه مستقیم به اهل بیت به امامزادگان عظیم و شان توجه میکنیم به مناسبت ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم و این همه امامزاده های دیگری که حضور دارن. این توجه رو باید پیدا کنی. شما میرید که حرم حضرت معصومه احترام میگذاری، خب معلومه اهل بیت برای ثواب زیارت حرم امیرالمومنین قبل از زهرا سلام الله علیها که مخفیه تو مایه ها برات می نویسن، معلومه چرا شما داری برای خانم احترام قائلی. میگی آقا جون یا رسول الله من برای جوجه های شما احترام قائلم، چه برسه به ستاره های آسمان ولایت. این اثر معنوی است، ولی علت این اثر معنوی زحمت جدیه. آقا یه خانواده ای اومدن، مثل این میمونه که مثلا من به شما بگم حضرت امام به گردن ما حق داره؟ بله که حق داره. آقا همه انقلاب ما از حضرت امامه. خب ببخشید صبر کن. شما گیرم فرض بفرمایید حضرت امام 12 پسر داشته بوده. بعد امام 12 پسرش 5 تو شکنجه کشته باشن، 5 تو جنگ به شهادت رسیده باشه، اون همه اینجوری شده باشه، 2 هم مثلا در تصادف راه‌های مجاهدت و اینها، مردم دیگه به امام چجوری نگاه میکنن؟ میگن امام تو 2 کار کردی، هم با خونوادت خونوادگی مردی برای دین و انقلاب. آیا مردم هم خودت کار کردی و رهبری کردی؟ مردم دو برابر به امام احترام میگذارن. بابا امامای ما اینجوری بودن. این امامزاده رو نگاه کنید. تازه خیلی هاشون هم اخبارشون نیست دقیق. تو اون قربت اومدن. جالبه ها. اهل بیت هم بنی هاشم رو قایم که نمی کردن که. تو مدینه بودن. هر کی میخواست هر ظلمی بکنه بفرمه. ظلم بفرمه. اسمشون معلوم. دیگه کم کم کار به جای رسید. از زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام کم کم سادات خودشون رو مخفی میکردن. من یک داستانی رو از قدیم یادمه، باید مراجعه میکردم، فرصت نبود که دقیقش رو بگم، که یکی از سادات توی شهری سقایی میکرد. یه آدم مؤمنی تو اون شهر، حالا نام اون شهر یادم نیست، نام این امامزاده عظیم الشان یادم نیست، در زمان ائمه هدی علیهم السلام، اون تا با چند نسل فاصله از امام بزرگواری که ایشون نوش بود فاصله داشت، اون تو اون شهر سقایی میکرد. یه فر از این جوان خوشش اومد، گفت جوان تو سقایت میکنی، از این راه پول در میاری، خانه و کاشان. گفت من خانه و کاشان تو این شهر غریبم. بردش خونه، دخترش رو بهش داد، بچه دار شدن، زندگی میکردن با هم دیگه، رونقی گرفت. تو همون جوانی بچه کوچولوش هنوز رشد نکرده بود که از دنیا رفت. تو بستر بیماری افتاد، تو بستر بیماری یواشکی پدر خانمش رو کشید جلو، گفت ببخشید من یه رازی رو به شما بگم، چون دیدم تو آدم خوبی هستی، امیدوارم این راز من رو برملا نکنی. چیه بگو. در گوشش گفت من از بچه های پیغمبرم. گفت خاک بر سرم، تو چرا نگفتی تا حالا؟ خب خب اطمینان نمی کرد. میخواستم فقط بهتون بگم بچه ای که از من باقی مونده بچه پیغمبر. اینجوری سادات زندگی میکردن. وقتی به اون نامرد ملعون جلاد هارون رشید ظاهرن بوده، میره تو ماه رمضان داره غذا میخوره، میگه تو چرا غذا میخوری؟ گفته بابا ولم کن، من که با روزه جنایتایی کردم با روزه گرفتن هیچ وقت درست نمیشم، هی امیدش میدم. میگه نه تو حالا بالاخره هر گناهی باشه، شرک که نبوده. میگه آخه بهت نمیتونم بگم شرک نبوده، ولی آخه نمیبخش خودت، چی داری میگی؟ اون تو چی کار کردی؟ یه شب منو از دارالاماره صدا زدن، گفتن این شمشیر، برو هر کاری بهت میگن انجام بده. گروه گروه سادات رو از زندان، آمارشو نوشتن، گروه گروه سادات رو از زندان در می آوردن بیرون، من اینا رو سراشون رو می بریدم، سر و بدنشون تو چاه می ریختم، یک چاه عمیق، همه شون رو کشتم تا آخر. هر دستشون چند نفر بودن، تا صبح من این کار رو انجام دادم. من دیگه چه روزایی بگیرم؟ اینجوری می کشتم. نه اینکه شما قصه امام حسین و کربلا جست، بچه های خودش رو بزی کرد سپرد و رفت. همه امام ها هم یه حکم داشتن، حتی برای خود امام ها یه حرمتی قائل بودن از ترس، ولی برای بنی هاشم نه. سادات گروهی، خونوادگی، قومی خدمتی به دین کردن در طول تاریخ، در طول چند صد سال، نه یه سال دو سال، چند نسل. صدر اسلام از بعثت تا غیبت، که شما در تاریخ اینا رو ملاحظه بکنید آثار عجیبش رو میبینید. من حالا بیشتر توجه شما رو به زجر و شکنجهشون و اینکه تو سیبل بودن برای بلایا توجه شما رو جلب کردم. علم و معرفتشون و تبلیغی که میکردن، اون زمان کسی میومد میگفتش که من میخوام تبلیغ بکنم دین رو، کسی قبول نمیکرد ازش. اون من بچه فلان امام هستم. خب مردم احترام میذارن، تازه آمادگی میکنن گوش بکنن. الان مثلا نگاه کنید یک کسی روحانی باشه با روحانی نباشه، تو دانشگاه ها آمار گرفتن، دیدن جوانهای دانشجو چیزی حدود 70% آمار خیلی معنی دار. گفتن ما دین اعتقادات بخوایم بگیریم به غیر عمام سر اعتماد نمی کنیم، طرف هرچی هم با سواد باشه. این آمار ما رو 2 سال پیشه، یعنی عمام به سر. خب اینو برو زمان قدیم، زمان قدیم تو کسی نمیگفت من بچه امام موسی بن جعفر هستم، کسی دین از اینه یاد نمیگرفت، کسی اعتماد نمیکرد، کسی زندگیشو تنظیم نمیکرد با اینها. اعتبار علمی و مجاهدت تبلیغیشون به جای خود، اما اینکه زجر میکشیدن. لذا من بعد به امامها، به 14 معصوم پاک تکی نگاه نکنید. این قله ها دامنه داشتن، دامنه این قله ها سیبل بلایا بودن. هر وقت دست دشمنان به رأس قله نمیرسیده یا هر وقت میرسیده، بالاخره اونجایی که اول و آخر لگد کوب میکردن و منکوب ظلم خودشون قرار میدادن، دامنه های قله یعنی سادات و بنی هاشم بودن و اهل بیت این مسیر رو پذیرفته بودن. حالا اخیراً دیگه شرکت تعاونی زدن، ما شیخارم راه میدن که آقا شما هم بیاید و اینجا دیگه اشکالی نداره، و الا این اصلا این کار انحصاری اوناست، کار ساداته. و خب همین الان هم برکاتش رو میبینید. خاورمیانه یه نگاه کن، خاورمیانه رو واسه تو سید داره اداره میشه، آقا سید علی خودمون نازنین رهبر عالم اسلام، و بعد هست آیت الله عظما سیستانی، و بعد طلبه جوان مجاهد پدر شهید، دادم تو این سن و سال پدر شهید جگر ولایی حسن نصرالله، و اونجا قوغا کرده. الان جهان عرب بیشون ارادتی داره که ماها خیلی وقتا غافلیم، و چقدر با تبعیت خودشون آثار و برکاتی دارن. تمام آمریکا و منطقه علاف مان بچه های پیغمبر. همین وضعی که الان شما نگاه کن، الان سادات، همین الان، حالا تازه الان شرکت تعاونی زدن، همه شیخ قاطی کردن، تازه کار دست خودشونه. اون زمانی که اصلا این شرکت تعاونی نبود، وزارت تعاونی در کار نبود و اینا، سهامی نبود، اینا مثلا مشارکت اونقدر فراگیر نشده بود، اون موقع دیگه کاملا در انحصار بود. خب زجرشو کشیدن، بهرش هم میبرن. ما هم عشقمون به اینه که خودمونو میچسبونیم به بچه های پیغمبر، به پیامبر، اینجوری تأثیر پیدا میکنیم و پیروی میکنیم از فرمایش زیبای پیامبر: اکرمو اولادی از صالحینه لله تبارک و تعالی و طالحینه لی. بچه های منو به خاطر من احترام بگذاریم. اما نمیخوام روزه بخونم ها، ولی میخونم. ابا عبدالله الحسین صحرای کربلا دیگه یک کلمه میگفت، هی میفرمود که من بچه فاطمم، اصلا دیگه همه چی اومده بود پایین، کوتاه اومده بود. من میفرمود در کل دنیا بگردید، غیر از من بچه فاطمه زهرا دختر پیغمبرتون پیدا میکنید یا نه؟ دیگه از امیر المومنم گذشته بود دیگه، نمیگو من بچه علیم، هی میخواد خودشو معرفی کنم بچه فاطمم. همین این حد اقلی که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، فداش بشم. امیرالمومنین هم در خانه مهاجر و انصار رو همین ایام میزد، میگفتن کیه، نمیفهمید من علیم، میگفت این فاطمه است اومده در خانه شما. امیرالمومنین هم به فاطمه زهرا، یه دونه دختر، ولی چه کوثری، اصلا اهل بیت شیوهشون پاره تن مایه میذاشتن. و اگه خواستید عظمت این قصه رو درک بفرمایید، یه مقایسه با حضرت ابراهیم بکنید. یه حضرت ابراهیم، حالا یه جورایی میشه گفت امام الانبیا، درسته؟ یه جورایی میشه گفت یه مقام ویژه‌ای برای ایشون در بین انبیا اولوالعزم، در بین انبیا عظام آدم قائل باشه. دیگه آخرش رسید به اینجا که این آزمایش سخت و خدا از هیچ پیغمبری نگرفت، بیا اسماعیل تو قربان کن. و بعدش هم صدا زد، خب قبول آقا، قبول، بلند شاه ابراهیم. من نمیخوام دیگه بیشتر توضیح بدم، مقام از ابراهیم به جای خودش. اما خدا در بنابر اون روایت به امام حسین زهره عاشورا پیام فرستاد، حسین من قبوله، تو کوتاه بیای. در اون حدیث هست که خداوند متعال فرمود حسین من اگر شهیدم نشی، یه ذره حرمتت پیش من کم نمیشه. دارم بهت میگم فرق نمیکنه شهید بشی یا نشی، هر اختیار با خودت. عظمت روح امام حسینه که میفرماد اختیار با خودت. اگه امام حسین ظرفش کوچیک بود، خدا مثل ابراهیم باش رفتار میکرد. همیشه اول از خودشون مایه گذاشتن، اول از پاره‌های جگرشون مایه گذاشتن، اول از نزدیکانشون مایه گذاشتن. چه ادبی. حالا ببین شما این از خود مایه گذاشتن نگاه کنید، نه البته معانیش عادی نیست که درک بشه. اول فضل العباس میخواست بره میدان، نوبت برادرها رسید، برادر کوچیکتراش رو جمع کرد، فرمود جلو چشم من برید میدان، من داغ برادر به جگرم بمونه اول. گرچه باید گفت اول فضل تو خودت یه برادری هستی که داغی به جگر حسین خواهی گذاشت که نظیر نداره، چی رو میخوای احیانا برداری توازن ایجاد بکنی؟ اهل بیت اینجوری بودن، سادات اینجوری بودن. بنازم به مردم شریف قوم، از شیعیان خالصی که مهاجرت کرده بودن از اون زمان از اطراف اهل بیت به این دیار که حضرت معصومه سلام الله علیها می شناختن این مردم رو، و وقتی که رسیدن دیدن دیگه نمیتونن به برادر برسن، فرمودن که اینجا چقدر فاصله داره با قوم، تو اون منطقه ساوه. بعد قوم رو آدرس دادن، آقا چه قلقلهی، خانم رو دعوت بکنن، احترام بگذارن، دورشون رو بگیرن. کاش حضرت زینب هم تو مسیر کوفه و شام یه آدرسی داشتن که یه جایی مراجعه کنن. مثلا بفرمان این نزدیکی ها کجا میخوای بری زینب؟ این نزدیکی ها دنبال چی میگردی؟ خانم حضرت معصومه سلام الله علیها اومدن با احترام، اجلال، اکرام. هنوزم که هنوزه، خود تاریخ کمی نیست، یه سال دو سال که نیست، هنوزم که هنوزه محل عبادت ایشون کاملا مشخص، اینجا مستقر بودن، اینجا به شهادت رسیدن، محل دفنشون. خیلی باور کنید اگه مردم قم مثلا همون منطقه‌ای که ایشون اونجا مسیر رو تغییر دادن اونجا هم بودن، اونجا هم بارگاه می ساختن که حضرت اینجا صدمه خوردن. یکی از علماء از سادات می فرمودن که ظلم به خدا قسم بگید وفات حضرت معصوم سلام الله علیه ایشون به شهادت رسوندن. یعنی چی وفات؟ حالا بگذاریم برای ورود ایشون ما تجلیل بکنیم، خشومت به قدمای ایشون بگیم، همه اهل عالم حساب خودشونو میکنن، میگن بابا اینا دیگه کیان؟ اینا اگر برای فرزند، حالا شما بفرمایید غیر معصوم به حسب اعتقادی به اون معنای خاصی که برای امامانمون قائلیم، اینجوری اینا اگر آقاشون صاحبشون بیاد چیکار خواهن کرد؟ دقت فرمایید آثار تربیتی و برکات عجیبی داره. خدایا به حق حضرت معصومه سلام الله علیها ما رو عارف به حق اهل بیت اسمت و طهارت بگردان. خدایا به حق حضرت معصومه سلام الله علیها حقشو بر ما حلال بگردان. حق همه سادات زجر کشیده، کتک خورده، سر از بدن جدا شده، تو زندان ها از بین رفته، حق همشونو به گردن ما حلال بگردان. خدایا حکومت سادات در رأسشون آقا امام زمان علیه السلام بر جهان مستقر بگردان. تواضع نسبت به اولیاء خدا در دلهای ما قرار بده. دست مجروح رهبر از انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.